زندگی اگرچه سخته، قصه یه سنگ و سفاله. کی میگه پرنده بودن یه تصور محاله؟ میتپه دلم برای دیدنت، چه قشنگ لحظه رسیدنت. جون میده هوا برای عاشقی، این تو با حال و هوای عاشقی، این تو با حال و هوای عاشقی. عاشقی قصه پرکشیدنه، رفتن و به آسمون رسیدنه. دست دست میرسن چلچله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها.
خانه و خانواده و یک نمایش. غروب یک روز پاییزیه. صدای راه رفتن آبران در پیاده رو عبور از روی برگ‌های ریخته به گوش میرسه. بوی چای دارچینی و کیک تازه خونگی فضای خونه رو پر کرده. مونا روی کاناپه نشسته و به کتابی که تو دست داره خیره شده. بابک مشغول خوندن مجله است و سپر تو اتاقش مشغول نقاشیه.
مونا شنیدی؟ ساسان پسر آقا جلالی رو بردن کمپ ترک اعتیاد.
آره خانمش گفت، چقدرم ناراحت بود بنده خدا. میگفت از وقتی ساسان بیکار شده کم کم افتاده به دام دوستای نااهل و مسیر اشتباه.
ولی من فکر میکنم ریشش فقط بیکاری ساسان نیستا. خونهشون همیشه جنگ و دعوا بود. صدای دعوا این زن و شوهر تا خونه ما میاد.
آره حق با توه، ولی شایدم زیادی قضاوتشون میکنیم. ما که از داخل زندگیشون خبر نداریم.
درسته، ولی پدر و مادر نقش مهمی تو آرامش خونه دارن. آدمیزاد دیگه گاهی خطا میکنه وقتی احساس تنهایی کنه.
ولی با این حال خیلی ناراحت شدم بابت اتفاقی که براشون افتاده.
منم همینطور. اصلا مگه میشه ناراحت نشد؟ ولی به نظرم یه خانواده گرم میتونه پیشگیری کنه، نه؟ مثلا تلاشای خودت واسه ساختن یه فضای امن و گرم و صمیمی رو ببین.
و تلاشای خودت بابک جان.
مامان من مشقومو نوشتم، نقاشیمم تموم شد. میگم یعنی اون آقاه دیگه بر نمیگرده خونشون؟
اه داشتی به حرفای ما گوش میدادی سپر؟
بر میگرده عزیزم، بازم اتفاقی افتاده که باید بهش کمک کرد.
چه کمکی؟ حالش خوب نیست؟ چیزی شده؟
نه مادر جان، یه اتفاق بدی افتاده بود که خدا رو شکر به خیر گذشت. رفته بیمارستان که حالش خوب خوب بشه. الانم بدو بدو برو دست و صورت رو بشور که شیر کاکاو و کیک برات بیارم.
کاش پدر و مادرش بفهمند سکوت و بیتوجهی از هر مواد و دوست نابابی خطرناکتره.
بابک ما هم باید کمکشون بکنیم دیگه، الهی که ساسان پاک پاک به خونه برگرده.
خب خیلی متشکرم خانم اولیایی. ما همچنان با موضوع آگاهی و پیشگیری از مهمترین روش‌های مقابله با بحران اعتیاد در خانواده‌ها در این برنامه در خدمت دوستان هستیم. نمایش هم نمایش خوبی بود. نظر خاصی دارین راجع به نمایش؟
آره نه خوب بود واقعا. اینکه قضاوت کردن که یکی از اون چیزهایی بود که گفت، خب واقعا قضاوت خیلی مسئله مهمیه. ببینید خیلی وقتا همین قضاوت باعث گرایش به سمت اعتیاد میشه و خیلی وقتا تو مسیر درمان این قضاوت سنگ میندازه وسط مسیر درمان. بنابراین اصلا صرف نظر از بحث اعتیاد، قضاوت کردن و خود را از زاویه، یعنی از نگاه زاویه دیگری دیگران را دیدن و تفسیر کردن و قضاوت کردن، خب کار درستی نیست. همیشه میگن سعی کن با کفشای دیگران راه بری، یعنی خودتو کامل بذاری جای دیگری، بعد بتونی یکی دیگر را قضاوت کنی. و متاسفانه این قضاوت کردن بخشی از فرهنگ زندگی تو خانه، فامیل، نمیدونم محیط کار هست، و امیدوارم که هممون تلاش کنیم که دیگران رو قضاوت نکنیم.
بسیار خوب. نکته دیگری رو هم اگه مد نظرتون هست بگید به ما تا بریم سراغ پیامک ها و تلفن هایی که خیلی زیادن و دوستان سوالات زیادی از طریق پیامک پرسیدن.
ببینید، نکته اصلی من همچنان بحث روز فضای مجازی.
فضای مجازی
بدترین و بهترین مکانه.
بله.
بدترین از این جهت که خب آشنایی با انواع مواد، تبلیغات دروغینی که راجبش هست،
به راحتی،
و دوستی هایی که اصلا طرفو نمیشناسی و به راحت میاد، به راحتی میتونی دنبالش کنی، حالا اگه بخوام واژه پارسیشو به کار ببرم، و باش در ارتباط باشی. خیلی وقتا اصلا نمیشناسی اون کیه، اصلا وجود واقعی داره یا نه، ولی اون تعاملی
واقعا که اون آدمی که معرفی میکنه هست یا نه،
هست یا نه، اصلا جنسیتش
حتی. بله.
و خیلی از بچه‌هایی که ما میبینیم توی درمان و باهاشون مصاحبه میکنیم از طریق همین فضای مجازی و همین تبلیغات دروغین و کاذب گرایش پیدا کردن. از این طرف همین فضای مجازی ارزان‌ترین مکان و در دسترس‌ترین، در واقع نمیدونم اسمش چی بزنم، مکان که نمیشه گفت، بستر شاید بتونم بگم، برای افزایش آگاه سازیه، برای اینکه ما بتونیم دانش خودمون رو از منابع معتبر افزایش بدیم. بنابراین خانواده ها خیلی خوبه که این فضای مجازی رو به سمت مثبتش هدایت کنن برای کودکان خودشون، و پا به پای کودکان و نوجوانان و همراه با اونا برن. و یه بحث دیگه که آخرین جمله‌ام باشه توی این بخش اینه که خانواده رو ما فقط الان نمیخوام راجع به والدین حرف بزنم، خیلی وقتا روابط همسران با هم دیگه هم شامل اعضای خانواده میشه.
البته.
دیگه یعنی بنابراین این اعتیاد دغدغه پدر و مادر هست برای فرزندان، دغدغه خواهر هست برای برادرش، دغدغه برادر هست برای خواهرش، دغدغه همسر هست برای شریک زندگیش. بنابراین همه ما باید اون مهارت ها را آموزش ببینیم و یاد بگیریم.
متشکرم. بریم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما که بسیار بسیار زیاد هستن، در مورد مسائل مختلف، در مورد همسران، افراد فامیل و حتی بچه‌ها دوستان سوال کردن که پاسخ خواهیم داد. 30900 شماره پیامک ما و 2204862225009 تلفن های ما.
اگه بیمار اعتیاد آگاهی داشته باشه، هیچ موقع دنبال مواد مخدر و مصرفش نمیره، ولی پیشگیریشو خیلی میتونه رادیو، صدا و سیما میتونه کمک بکنه، یه عواملی رو بذارن بتونن مردم رو آگاه بکنن.
متشکریم از همراهیتون. بله، آگاهی خیلی میتونه مهم باشه. دوستی با پیشماره 919-67-728 گفتن که از خانم دکتر بپرسین که در چند سالگی باید با بچه در مورد اعتیاد صحبت کرد.
چرا اطلاع رسانی از مضرات مواد مخدر به صورت میدانی برای کارشناسان بهزیستی کشور اتفاق نمیفته؟ جوانانی که سیگار میکشن، مواد میکشن، من میرم بینشون میشینم میگم ببینید جوانای خوب، این کتابه. کسی که سیگار نمیکشه ببینید خونش قرمزه، کسی که فقط سیگار میکشه یک مدت خونش تار شده، اون که معتاده تقریبا خون سیاه شده، کدوم میپسندی؟ درسته مواد مخدر میکشه اما فتت سالمی داره. پیشنهاد میشه کارشناسان بهزیستی در سطح استانها و شهرستان برن بین جوانان، باید به صورت میدانی باشه، نه که فقط تو رسانه‌ها میگن. سخنی که از دل برایت لاجرم در دل بشیند، آیا قابل اجرا هست یا نه؟
ای داد بیداد. دوستی نوشتن 40 سالمه، متأهلم، تحصیل کرده هستم، 20 سال پیش خیلی به دنبال کار رفتم، مشکلاتی داشتم و به خاطر اون مشکلات دچار اعتیاد شدم، دوست دارم ترک کنم ولی مشکلات و فشار زندگی کاری با هم کرده که نمیتونم، تنها چیزی که آرومم میکنه همین مواده.
اصل ترک اینه که خانواده حمایت کنه. اون ترکی 21 روزه کاری نداره. بلند مدت بود خانواده حمایت بکنن که طرف برنگره. فقط هم با محبت. ممنونم از برنامه خوبت.
دوستی نوشتن که همسرم خیلی خشن و عصبیه و پسر 17 سالم 4 ساله که سیگار میکشه و 2 ساله که معتاد به گل شده. این بددهنی و خشن بودن همسرم باعث این اتفاق شده.
قریب به اتفاق سریال های خانگی اینقدر راحت و بدون سانسور مصرف دخانیات و مواد مخدر نشان میدن که فکر کنی مصرفش برای بدن مفیده. خب یک نوجوان یا یک جوان در این سن دنبال یک الگوه. وقتی هنرپیشه محبوبش سیگار میکشه جلو دوربین یا مواد مصرف میکنه، بهترین گزینه است برای اینکه مسیرش رو انتخاب کنه سیگار بکشه مواد مصرف کنه.
دوستی نوشتن که من حدود 24 سالی که ازدواج کردم 10 سال درگیر اعتیاد همسرم بودم. الان خدا رو شکر همسرم پاکه و مشغول کار و زندگیه، اما الان مشکل من با پسر 17 سالمه که دوستان نابابی داره. محل زندگیمونم محل زندگی خوبی نیست، دوستان ناباب در اون زیادن. به نظر من محل زندگی و دوستان خیلی تأثیر گذارن در اعتیاد. خانم چگیری هم از دسپول نوشتن که به نظر من اعضای خانواده باید با هم با همدلی و محبت رفتار کنن. خانواده نقش بسیار مهمی داره. اگه خانواده همدل باشن اعتیادی وجود نخواهد داشت. دوستی هم با پیش شماره 930-43-17 نوشتن والدین به نظر من خیلی هاشون بلد نیستند که با دوره حساس و خطرناک نوجوانی با بچه ها چطور رفتار کنن. به همین خاطره که به خاطر بلد نبودن خیلی از نوجوانان به دام اعتیاد میفتند. و دوست دیگری هم نوشتن برای آموزش فرزند پروری باید به کجا مراجعه کنیم؟ به روانشناس یا روان درمانگر یا کسی دیگری لطفاً ما رو راهنمایی کنیم. خب خانم اولیایی بفرمایید. ضمن اینکه از شما هم خیلی تشکر کردن، اجازه بدین اصل اون متن رو بخونم. متن پیامک رو نوشتن که خانم اولیایی خیلی خوب حرف میزنن، واقعا آگاهی کامل دارن، دقیق حرفایی که میزنن بسیار حرفای مهم و خوبی هست. اینم پیامک برای شما خانم اولیایی. خب بفرمایید.
ممنونم، مرسی. مرسی از لطف این شنونده عزیز. اگه اجازه بدی من یادداشت کردم مباحث
بله
رو و تک تک پاسخ بدم. گفته بودن که اگه بیمار آگاهی داشته باشه هیچ وقت نمیره به سمت مواد. کاملا من اینو رد میکنم. درسته که آگاهی در پیشگیری بسیار موثره و اولین در واقع مهارتی که هست، دانشی که هست، آگاهیه. ولی دلیل نمیشه که ما صرف این که فرزندمون آگاهی دارد دیگه خیالمون راحت بشه. نه، این میدونه سیگار بده، این میدونه حشیش بده، پس نمیره سمتش. نه، چون علت اعتیاد فقط نداشتن آگاهی نیست. علت اعتیاد میتونه محیط باشه، میتونه دوستان بد باشه، میتونه ده ها عامل دیگه ای باشه، کنجکاو شدنش باشه و نمیتونیم بگیم شرط لازم هست اما کافی نیست. در واقع اینجوری بر جمله ما بگم. بنابراین علاوه بر آگاهی سایر مباحث مرتبط با پیشگیری رو باید در نظر داشته باشیم. این که در چند سالگی باید با بچه صحبت کرد، ببینید به عوامل زیادی بستگی داره، به ظرفیت روانی اون فرزند بستگی داره. ما نمیتونیم دو تا بچه 9 ساله رو با هم دیگه یک مدل مقایسهشون کنیم. اینو خانواده باید تشخیص بده. ولی معمولا به طور کلی اگه بخوام بگم توصیه میشه از همون سنین کودکی که شما میای با مثلا مزرات مواد شوینده که این چیز بدیه، وقتی دستشو میذاره به بخاری میگی اوه دست نزن دستت میسوزه، داری اینا رو آرام آرام به اون مواردی که بد هست برای سلامتی اشاره میکنی. خب هرچی بزرگتر بشه این مواد توصیه، مثلا سیگار شما میتونی از 7 8 سالگی بچه بگی که سیگار یک دود بدی داره و تو نباید، اگر جایی میبینی که داره سیگار میکشه ازش فاصله بگی. تو نباید در معرض دود سیگار قرار بگیری و به همین شکل هی بری بالاتر و بگی. متاسفانه سن اعتیاد به هر حال پایین آمده در همه جای دنیا.
بله. فقط هم منوز به کشور ما نیست.
اصلا عرض میکنم اصلا ما در واقع برگرفته از دنیا ما هم تأثیر میپذیریم مثل بقیه و بنابراین با توجه به اینکه ضریب هوشی بچه هم افزایش پیدا کرده، شما میبینید نسل ضریب هوشی بچه های الان نمیتونی با 15 سال 20 سال پیش مقایسه کنی. بنابراین من شخصا با توجه به تجربیاتی که دارم میبینم فکر میکنم که الان ما مثل قدیم نیست که صبر کنیم بچه بره دبیرستان بره دانشگاه بخوایم باش حرف بزنیم. بله. زودتر هم میتونی شروع کنی و صحبت بکنی باهاش.
دوستی گفتون از چند سالگی دقیق سن خاصی هست؟
ببینید عرض میکنم در معمولا از 10 یا 10 سالگی دیگه میشه شروع کرد، چون که ما داریم خیلی کم، خیلی کمه ولی داریم کسایی که از 11 سالگی ممکن سیگار رو به خاطر کنجکاویش امتحان کرده باشه.
بله.
و بعد الزاماً منجر به تداوم مصرفش نمیشه، اما وقتی که امتحان میکنه و میره به سمتش احتمال اینکه ادامه بده یا هر از گاهی یا به قول خودشون مصرف تفننی روش داشته باشه هست. بله. بنابراین من توصیه شخصی ما اگه بخوام بگم میگم از 10 11 سالگی با سیگار، مثلا یعنی شاید هم سن کمتر از 8 9 سالگی سیگار بگی و بعد هر چی بزرگتر میشه با توجه به ظرفیت روانیش و اینکه خانواده‌اش کیه. ببینید شما تو خانواده‌ای که مصرف یه هنجاره و ممکنه که در واقع اون فرزند خانواده پدری مصرف کننده داشته باشه رو هر ماده‌ای، خب میتونی زودتر شروع کنی. بله. داره میبینه تو محیطی کس داره میبینه، چیزی نداری که بخوای پنهان کنی.
بله.
بنابراین این به شرایط خانواده و به شرایط سن بستگی داره. دوستی گفته بودن که چرا اطلاع رسانی توسط بهزیستی اتفاق نمیفته، چرا نمیره تو میدان عمل رو صحبت کنه. واقعیتش اینه که خیلی اتفاق میفته، منتها ببینین من عرض کردم منابع انسانی شاغل در بخش پیشگیری خیلی کمن. ما الان به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان بهزیستی آموزش مهارت‌های زندگی رو داریم که در محلات شهری روستایی ویژه زنان و کودکان داریم، ویژه افراد نوجوان داریم تا 60 سال 65 سال در برنامه های ما حضور دارن، میریم تو محلات آموزش میدیم. این تسهیلگرانی هستن که آموزش رو از سازمان میبینن.
بله.
وارد محلات شهری روستایی میشن و تقریبا در هر محلهی کم و بیش حضور دارن، ولی خب خیلی کمه. ببینید نیروی انسانی خیلی عامل مهمیه، اعتباری که برای این کار در نظر میگیریم به عنوان پیشگیری، خب متاسفانه پاسخگوی نیاز جامعه که حدود 97% 96% جامعه مصرف کننده نیستن، ولی ما اونقدر نیروی انسانی برای آموزش به این افراد نداریم. دوستی گفته بودن که 40 سالشون متأهلن تحصیل کردن، دوست دارم ترک کنم ولی اینقدر مشکلاتم زیاده که نمیتونم. باز برمیگردیم به همون نداشتن مهارت‌های زندگی. قرار نیست مصرف مواد مشکل شما رو حل کنه، فقط نگرش شما رو تغییر میده، شاید بیخیالت کنه،
مشکل به مشکلتون هم اضافه کنه.
بله، این بخش اولشه. و بخش دوم اینه که در بسیاری از موارد ما میدونیم که نه فقط اون مشکل حل نمی‌شود بلکه اضافه می‌شود، و این نه فقط توی مشکلات. ببینید خیلی از مصرف کننده مثلا میان میگن تریاک قند خون رو کاهش میده، من تریاک مصرف کردم که در صورتی قند خون موقتا شاید به خاطر اون شما با افت قند رو بروشی، ولی بعد یه مدتی میبینی نه فقط بیماری دیابت، بیماری قند شما درمان نشد، بلکه شما وابستگی به ماده‌ای پیدا کردی که دیگه ترکش خیلی خیلی سخت هست. اصل ترک حمایت خانواده بود. دوستی که زنگ زده بودن و گفته بودن که اون 21 روز حالا احتمالاً اشاره به دوره‌ایه که در مرکز بهبود بازسوانی حالا اصطلاحاً کمپ‌ها فرد مقیم بشه و بعد بیاد بیرون کافی نیست و به درستی اشاره کردن، به خاطر اینکه اون فقط یک درمان پرهیزمداری هست که در یک مکانی قرار میگیره که دسترسی‌هاش قطع میشه، با دوستانش دیگه نمیتونه ارتباط داشته باشه. خب در واقع یه ترک فیزیکی فقط پیدا میکنه. اما چی میشه که بسیاری از افراد بعد از دوره بستری، بعد از دوره در واقع اقامتی که در مراکز حالا اصطلاحاً کمپ یا TC ما که یک مرکز طولانی مدت تر هست و افرادی که شرط شش میتونن یه دوره 3 ماهه حداقل اونجا باشن و علاوه بر اون پرهیز با یه سری مهارت‌هایی که برای پیشگیری از عودشون هست و مهارت‌های زندگی که بهشون آموزش داده میشه آموزش ببینن، ولی وقتی میاد بیرون اگه قرار باشه اصطلاحاً بگیم آش همون آش و کاسه همون کاسه باشه، فضا همون فضا باشه، این آدم تغییری نکرده باشه، خب در واقع ما نتیجه‌ای نمیگیریم. بنابراین یکی از مباحث اصلی ما و یکی از کارهایی که سازمان بهزیستی انجام میده مراقبت پس از خروج این افراد هم هست. یعنی ما در بحث توانمندسازی و در بحث مدیریت موردی که یکی از وظایف اصلیمون هست توی سازمان بهزیستی، افراد پس از خروج از این مراکز هم در واقع دنبال میکنیم، پیگیری میکنیم و حواسمون بهشون هست. 6 ماه 1 سال این افراد که خارج میشن از این مراکز تحت نظارت و حمایت سازمان خواهند بود. بعد گفته بودن که خب من همسرم عصبیه، پسرم معتاد به گل شده و من میدونم که به خاطر عصبی بودن همسرمه که فرزندم رفته به این مسیر.
بله.
احتمال این که این عامل هم دخیل باشد زیاد است، اما همین فرزند شما اگه مهارت‌های زندگی رو آموزش دیده بود، خب احتمال اینکه گرایش پیدا کنه هم کم میشد. کما اینکه ما هر دو موردش رو داریم، ما فردی را داریم که در یک خانواده بسیار مصرف کننده به خاطر اینکه خودش تونسته مسیر واقعیش رو پیدا کنه و مهارت‌ها رو داشته معتاد نشده، و کسی رو داریم که در محیط خانوادگی بسیار بسیار سالمی که حتی سیگار هم نبوده معتاد شده.
بله.
بنابراین همه اینها رو باید با هم در نظر بگیریم. گفته بودن که قریب اتفاق اکثر سریال‌های خانگی داره راحت صحنه رو نشون میده. بله، من با شما موافقم. خب این نظارت ها باید بیشتر و این دقت ها باید بیشتر بشه، برای اینکه
یه آموزش منفی هست متاسفانه.
هست، من خودم ببینه، حالا نمیدونم، یه سریال طنزی بود که توش نشون میداد، حالا اسم بیارم یا نیارم نمیدونم، ولی مثلا شخصیت اصلی داستان یه شخصیت کمدی خیلی دوست داشتنی بود و اون آدم رو نشون میداد که میره مثلا کمپ، خیلی خوش خوردم ترک میکنه و میاد بیرون و همه چی خوب میشه. و ما خیلی تو سازمان به این متن نقد داشتیم، به خاطر اینکه شما اگه قراره یه سریالی بسازید، این قرار نیست که بیاد ابروشو درست کنه بزن چشش کور کنه اصطلاحا، ما قراره که به سمت ارتقا بریم،
ارتقا بریم.
و اگر قرار باشه که من بیننده از اون سریال به جای اینکه آگاه بشم تازه بگم اه چه شخصیت جذابی، ببین اه پس اینو نفیشه سیگارم میکشه، چقدرم راحت ترک کرد. ببینید در این حالی که ما میگیم ترک امکان پذیره، نباید بگیم آسونه. امکان پذیر بودن با آسان بودن خیلی فرق داره. گفته بودن که 24 ساله که ازدواج کردم، 10 ساله که همسرم پاکه، اما پسرم دوستای ناباب داره، محل زندگی و دوستان خیلی تأثیر داره. کاملا معلومه که تأثیر داره. علتهای اعتیاد متفاوته دیگه، محیط اجتماعی مؤثره، دوستان مؤثره، و بنابراین من توصیه میکنم در کنار اون آموزش نگفتنی که خانواده ها باید بدن، نظارت کافی روی دوستان فرزندان از همون کودکی باید داشته باشه.
بله.
اگه نه نوجوان که بشه میگه تو چیکار داری، من با کیم، میرم و میام دیگه، و شما هیچ دسترسی نداری، حتی اون دوستش که تلفنش که باباش شکار است، مامانش شکار است، و اینا بانک اطلاعاتیه که شما باید از دوستان فرزندانتان بهش یاد داده باشی از کوچیکه، که لیست تمام دوستات رو با تلفن های اونها و حتی خانواده شون رو باید در دسترس داشته باشی. این که گفته بودن، حالا به عنوان نکات آخرش این بود که اعضای خانواده باید با هم همدل باشن. بعد این همیشه حرف ما وقتی میگیم خانواده امن، یعنی خانواده ای که توش در واقع همدلی باشد، مهربانی باشد، و حتی اگه اختلافی هم هست اون اختلافه در واقع جوری نباشد که منجر به اختلالی توی روند تربیتی فرزند در واقع بخواد ایجاد بکنه. گفته بودن که والدین بلد نیستن چگونه رفتار کنن. خب
بله.
متاسفانه تمام بحث ما الان تو همین مسیر اینه که خب ما چیکار کنیم که والدین بلد باشن. والدین خودشون باید به داده خودشون برسن، خصوصا تو دورانی که بچهای زیر 7 ساله، حتی والدینی که بچه‌ای که داره میره مدرسه، مگه مدرسه قراره چیکار کنه؟ در بهترین حالت 2 بار 3 بار خانواده ها رو بخواد یه مدرسی روانشناسی دعوت کنه. بنابراین اول آخر شما این که به عنوان والد باید بررسی کنیم، برین به مرکز مشاوره. گفته بودن چی کار کنیم، به کجا بریم؟ اولا مطالعه کنین، کتاب بخونید، سایت ها و فیلم های مرتبط را جستجو کنید و ببینید و به دیگران بفرستید که این چرخه قطع نشه. یعنی شما چجوریه که یه جوکو میبینی توی فضای مجازی برای 10 نفر میفرستی، بیا به عنوان یک والد یه پیام تربیتی خوبم که میبینی تو گروه های فامیلی، تو گروه های خانواده نشر بده. و وظیفه شما در واقع ادامه و تداوم این چرخه هست. در کنارش تمام مراکز، مخصوصا حالا شما به یه مرکز درمان اگه نگرانی مثلا بچه فقط داره سیگار میکشه و نگرانی در آینده این سیگارش منجر به، چون دروازه سایر مواد، 95% از معتادان ما با سیگار شروع کرده، بنابراین به مرکز درمان اعتیادم میتونید مراجعه کنید، به عنوان یک مشاوره پیشگیری بگیرید، به مدرسه فرزندتون میتونید مراجعه کنید و بخواید که این آموزش ها رو و این آموزشات خانوادگی رو به صورت مداوم و مستمر اجرا کنن برای شما، و هر کاری که فکر میکنید که میتونه در واقع شما رو دانش تا ببره بالا و در کنارش تمرین کنی که این دانش صرفا دانش نباشد بلکه منجر به تغییر رفتار شود.
یکی از دوستان دیگه با پیشماره 915-49-12 یه نکته دیگر رو هم اشاره کردن، به نظرم بد نیست مطرح بشه. گفتن آموزش خانواده و همراه بودن در دوره ترک. فردی که اعتیاد داره خیلی خوبه که خانواده در دوره ترک همراهش باشه.
مرسی که اشاره کردین و خیلی نکته مهمیه، چون خیلی از شرمندگان ما افرادی هستن که الان درگیر درمان هستن. بله. فقط پیشگیری. من همیشه میگم مثلثی داریم که در رأس اون مثلث فرد درمانجوه و دو ضلع پایین مثلث خانواده و تیم درمانه.
بله.
خانواده شریک تیم درمانه. من در بهترین حالت به عنوان یک مشاور و به عنوان یک روانشناس ممکنه بگم هفته یک بار 45 دقیقه مراجعه خودم رو ببینم، ولی خانواده است که در تمام روزهای هفته با اون فرزنده، و اینکه خانواده خیلی خطا میکنه و خودش تصمیم میگیره که چیکار کنه، و اگه خانواده بله. آموزش خانواده رو در مرکز درمان نبیند اصلا ناخواسته این خطا رو میکنه. یعنی ما کسی رو داشتیم که مثلا داروش دوزش مشخص بود، هم مقدارش توسط پزشک مشخص بود، و چون اون فرد بالاخره طبیعیه که بیقراری داشته، کلافگی داشته، خانواده خودش خود سرانه اومده داروش رو افزایش داده، گفت دیدم خیلی حالش بده، دیدم بیقراره. یا برعکس میان میگن که نه تو رو خدا این داروها رو ندین، بشین داروها شیمیاییه، براش عوارض داره، و دارویی که ما آوردیم بین بد و بدتر میگیم این بده، باشه دارو ممکنه عوارضی داشته باشه ولی از اون ماده مصرفی شما
خیلی بهتره. بله.
ولی متاسفانه خانواده میاد سر خود اون دارو رو قطع میکنه و تمام اون چه که ما رشته بودیم رو پنبه میکنه.
اتفاقا دوست دیگری هم به این مسئله اشاره کردن، گفتن که من 9 سال پیش چندین سال پیش گرفتار اعتیاد بودم، 9 ساله که پاکم خدا رو شکر، ولی اشاره کردن اون چیزی که باعث اعتیاد من شد قضاوت‌های بیجای خانواده و فشارهای خانواده بود. یعنی خانواده میتونه اثر معکوس هم داشته باشه.
ببینید یکی از چیزایی که خیلی شایعه، مثلا خانواده میاد میگه که چرا زیاد میخوابه، این حتما یه کاری کرده تو دوران درمانه، میگم
آره
ممکنه که فرد به خاطر درمانش خب حالا شرایط روحی و جسمی خوبی نداشته باشه در شروع درمانش، و چرا چشاش قرمزه، چرا مثلا حرف نمیزنه با ما، چرا منزوی شده. شما باید علامت های دوران ترک هم بلد باشین به عنوان خانواده. صرف این که میبینی زیاد میخوابه دلیلی بر مصرفش نیست، اتفاقا خیلی وقتا خواب خیلی خوبه که داشته باشه. بنابراین لطفاً همون بحث قضاوت نکنین و فاجعه سازی هم نکنین، حتی اگر لغزشی هم رخ بدهد باز نباید برخورد بدی داشت، چون ممکنه لغزش در مسیر درمان هم پیش بیاد. تمام توصیه من اینه که اگر درگیر اعتیاد هستین خودتون اقدام نکنین، شما وظیفتون به عنوان خانواده اینه که وصلش کنین به یک مرکز درمانی معتبر و با مجوز لازم، و بقیه رو به تیم درمان بسپارین، ولی خودتون همراه باشین با تیم درمان.
یه مثلث هم یکی از دوستان نام برده ازش، 915-912 گفته مثلث کار، خانواده و جلسات توجیهی میتونه اعتیاد رو نجات بده. به نظرم اعتیاد به مواد یا هر اعتیادی دیگری.
خب بعد اینم
نظریه
ایشونه، حالا نمیدونم منظورشون از کار چیه، چون خیلی وقتا تو مسیر درمان شاید کار براش یه محیط شروع کننده و مصرف باشه. بنابراین میگم
مشغولیت فکر میکنم باشه.
آره مشغول بودن خیلی خوبه، ولی بستگی به شرایط داره. من همیشه میگم که این یه جمله کلیدی از یعنی روتین همیشگی من هست که اعتیاد تک دوزیه، سری دوزی نیست. شما نمیتونی لباسی که تن یک مصرف کننده حتی با مصرف و سن و سال یک جور هم باشن نمیتونی براشون یک درمان در نظر بگیری، چون درمان شامل شرایط خانوادگی، شرایط سنی، طول مصرف و ویژگی های شخصیتی که اون فرد داره باشه، بیماری هایی که همراه با مصرف داره. ممکنه یه فرد افسردگی داشته باشد، یکی نداشته باشد. بنابراین شما نمیتونید دارو و جلسات روانشناسی مشابه برای دو نفر حتی با مصرف مشابه داشته باشید.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم خانم اولیایی، دعوت ما رو پذیرفتید، به سوالات زیادی پاسخ دادید. انشالله که ما بتونیم در حد بضاعتمون با همین برنامه ها اعتیاد رو در جامعه کمتر و کمتر بکنیم، و البته پیشگیری کنیم. همیشه پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمانه.
پیشگیری رأس امور است.
رأس امور. خیلی متشکرم، ممنون از دعوتی که از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. باهاتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من هم با شما و شنوندگان خوب و
همراهتون خداحافظ.
روز بخیر. خب در پاسداشت زبان شیرینی فارسی مطابق معمول اجازه بدین که چند کلمه رو با هم تصحیح کنیم. به جای فایل بگیم پوشه، به جای پادکست بگیم پادپخش، به جای سرچ از کلمه جستجو استفاده کنیم، به جای کلیپ بگیم نماهنگ، به جای کمپ بگیم اردوگاه یا قرارگاه و به جای روتین هم از کلمه دائمی و همیشگی استفاده کنیم. دوستیم آقای یحیی از مشهد از من ایراد گرفتن، گفتن آدابی تو که همیشه واژه های فارسی رو تصحیح میکنی، یعنی واژه های لاتین رو به فارسی برگردان میکنی، خودت یه اشتباه داشتی. اولش گفتی دوستت دارم یک جمله دو حرفی است، نه دوستت دارم یک جمله دو کلمه است. بله قبول میکنم توی متن این رو نوشته بود، منم خوندم. خیلی متشکرم آقای یحیی از تذکرتون. با تو خدافظی میکنیم تا صبح فردا و برنامه دیگر. فردا با خانم دکتر ساناز مهدوی‌تبار درباره همسو بودن والدین در تربیت فرزند و عدم تعارض